سلام و خسته نباشید. ساعت 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. بیشتری اوقات این برنامه به برنامه‌های دیدگاه زن آن سوی دروازه و مهمانی آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن خبرهای مهم مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. احمد رضا رادان فرمانده عمومی نیروهای امنیتی ایران یک بار دیگر بر تصمیم کشورش درباره اخراج 2 میلیون مهاجری افغان فاقد اسناد قانونی تا پایان سال جاری خورشیدی تاکید کرد. رادان روز گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که از آغاز سال جاری خورشیدی تا حال 500,000 افغان فاقد اسناد را بازداشت و از ایران اخراج کردند. به گفته او در این مدت 250,000 پناهجوی دیگری افغان به گونه داوطلبانه ایران را ترک کردند. فرمانده عمومی نیروهای امنیتی ایران به مالکان اصناف در کشورش هشدار داد که در صورت فراهم کردن شغل و اسکان به اتباعی خارجی بدون اقامت قانونی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. در این اواخر گزارش ها از افزایش فشارها بر مهاجرین افغان در ایران خبر داده و هر از گاهی از بدرفتاری با افغان ها در این کشور ویدیوهای هم در شبکه های اجتماعی نشر می شود. مقام های ایرانی می گویند که پروازها در میدان های هوایی این کشور پس از چند ساعت توقف از سر گرفته شده است. اداره هوانوردی ایران شام دیروز اعلام کرده بود که به دلیل محدودیت عملیاتی پروازهای برنامه ریزی شده دست کم 2 میدان هوایی بزرگ مهرآباد و امام خمینی از ساعت 9 شب تا 6 صبح لغو شده است. سید جعفر یازلو سخنگوی اداره با آنکه درباره این محدودیت جزئیات بیشتر نداده، اما بر اساس گزارش های ایران به دلیل هراس از حملات احتمالی اسرائیل این اقدام را روی دست گرفته بود. خبرگزاری فرانس پرس گزارش شده که سخنگوی اداره هوانوردی ایران صبح امروز به خبرگزاری ارنا گفته که امور پروازها از سر گرفته شده است. ایران سه‌شنبه گذشته حدود 200 موشک بر اسرائیل شلیک کرد که اسرائیل در واکنش هشدار داد که به این حمله در زمان مناسب پاسخ خواهد داد. از سوی دیگر اداره مسئولیت هوانوردی اتحادیه اروپا به تمامی هواپیماها توصیه کرد که تا پایان ماه اکتبر از ورود به حریم هوایی ایران خودداری کنند. چند ساعت پس از آن که حکومت پاکستان جنبش تحفظ پشتون را غیر قانونی اعلام کرد، صدها دانشجو در حمایت از این جنبش تظاهرات کردند. دیروز دانشجویان پوهنتون پشاور، برخی مؤسسات آموزشی دیگر و برخی مدارس با حمل پرچم‌های سفید چهارهای نبود آزادی را سر دادند. آنان بعداً به خیبر میدان رفتند. وزارت داخلی پاکستان روز گذشته طی فرمانی فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد و بر اساس قانون منع تروریسم آن را یک سازمان غیر قانونی خواند. پس از این اعلامیه منظور پشتین رئیس جنبش تحفظ پشتون به تاریخ 6 اکتبر در صفحه فیسبوک خود این اقدام را به شدت ظالمانه خواند. حکومت پاکستان در حال دست به این اقدام زده که جنبش تحفظ پشتون در حال آمادگی‌گیری برای برگزاری یک نشست بزرگ به تاریخ 11 اکتبر است. سفارت چین در اسلام آباد تایید کرده که 2 چینایی در انفجار در مقابل میدان هوایی کراچی پاکستان کشته شدند. این سفارت صبح امروز در اعلامیه این حمله را تروریستی خوانده و گفته که در این حمله 1 چینایی دیگر زخمی شده است. سفارت چین در اسلام آباد از حکومت پاکستان خواسته که این حمله را بررسی و عاملان آن را مجازات کند. پیش از این گزارش شده بود که در این حمله 2 تنک کشته و دست کم 8 تن دیگر زخمی شدند. پلیس و مقام‌های محلی پاکستان بدون ارائه جزئیات بیشتر گفتند که این رویداد شب گذشته در نتیجه انفجار 1 تانکر رخ داده است، اما جدای طالبان بلوچ این حمله را انتحاری خوانده و مسئولیت آن را به عهده گرفته است. این گروه در اعلامیه‌ای که بر رادیو آزادی فرستاده مدعی شده که هدف سرمایه‌گذاران چینایی انجینیران و کاروان نظامی بوده است. پیش از این نیز بر کارکنان چینایی در پاکستان حملات مرگباری صورت گرفته است. با پاکستان در حالی که از درگیری با طالبان افغان در مرز ایالت بلوچستان خبر داده است، حکومت طالبان در اعلامیه به اسلام آباد پیشنهاد کرده که با مخالفان خود گفتگو کند. وزارت خارجه طالبان دیروز در اعلامیه با اشاره به تحولات اخیر در پاکستان گفت که بهترین راه در برابر خواسته های مشروع مردم تفاهم است. در این اعلامیه از کدام فرد و گروه خاص نام برده نشده، اما حکومت پاکستان اخیراً از گفتگو با تحریک طالبان پاکستان خودداری کرده و فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرده است. فرشته نگاه این موضوع را دنبال کرده.
پاکستان از درگیری با نیروهای طالبان افغان در منطقه مرزی نوشکی ایالت بلوچستان خبر داده. حکومت طالبان در این مورد هنوز چیز نگفته، اما امجد سمرو معاون کمیساری پلیس نوشکی شام گذشته به بی بی سی ادعا کرده که تلفات سنگین به طرف افغانستان وارد کردند. این ادعا در حال صورت گرفته که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق با نشر اعلامیه گفت که تنش‌های اخیر در پاکستان میان حکومت و مخالفان به سطح نگران کننده رسیده است. او به وضعیت جاری در پاکستان اشاره کرده و گفته که ممکن ادامه این وضعیت بر تمامی منطقه تأثیر منفی بگذارد. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی در مورد نگرانی حکومت طالبان در پیوند با وضعیت جاری پاکستان میگوید:
این به معنی نمیستند که مثل که پاکستان بعضی وقت در مورد سیاست داخلی افغانستان صحبت میکند، در بعضی از کنفرانس ها پاکستان میگوید که باید طالبان یک حکومتی برای همه اقوام و همه اقشار جور کند، برای اونا در حکومت شان جای بده. این یک جواب آن اظهارات پاکستان هستند. دوم این که روز به روز روابط دو کشور به طرف چالش و مشکلات می رود و پاکستان در مورد مسائل سیاسی و سلیقوی داخل افغانستان صحبت میکند، در جوابشان طالبان هم مستقیم در مسائل سیاسی پاکستان، در مسائلی که داخلی پاکستان از در مورد اونا صحبت میکند.
سخنگوی وزارت خارجه طالبان در اعلامیه‌ای که در مورد تنش‌های جاری در پاکستان نشر کرده نگفته که اسلام آباد با کدام مخالف سیاسی خود گفتگو نکرده است، اما حکومت پاکستان از گفتگو با تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی خودداری کرده. اسلام آباد که تی تی پی را دوست نزدیک طالبان افغان و گروه تروریستی می خواند، گفته که حاضر نیست که با این گروه و همچنان جدای طالبان بلوچ در بلوچستان وارد گفتگو شود. همزمان حکومت پاکستان با حزب تحریک انصاف پاکستان که مؤسسش عمران خان است مخالفت جدی دارد. حزب تحریک انصاف پاکستان می گوید که در انتخابات پارلمانی 8 فوریه تقلب گسترده در این کشور صورت گرفت و از این رو این حزب خواستار برگزاری انتخابات دوباره و آزادی عمران خان از زندان است. در دو روز گذشته نزدیک به 900 تن از حامیان حزب تحریک انصاف در جریان تظاهرات در اسلام آباد از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند. همچنان این در حال است که وزارت داخلی پاکستان روز گذشته جنبش تحفظ پشتون را یک سازمان غیرقانونی خوانده و فعالیتش را ممنوع کرد. منظور پشتین رهبر این جنبش با نشر اعلامیه روز گذشته در واکنش به اقدام حکومت پاکستان گفت که این حکومت تمامی مرزهای دشمنی با پشتونها را شکسته است. این اقدام در حال روی دست گرفته شده که این جنبش در پیوند به بازداشت‌های غیرقانونی و ناپدید شدن پشتونها و دیگر مشکلات در خیبر پشتونخوا و بلوچستان برای برگزاری یک جرگه بزرگ در جمعه آینده آمادگی گرفته است. اما پلیس پاکستان تا اکنون 3 بار به محل برگزاری این جرگه حمله کرده، جایی که عامیان این جنبش پیشاپیش در آنجا تجمع کرده بودند. اعضای جنبش تحفظ پشتون میگویند که برای برگزاری این جرگه هنوز هم متحدند و آن را برگزار خواهند کرد.
دیدگاه زن آن سوی دروازه.
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از همه آرزوهای من است که من باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بفهمم.
سلام، فرشته نگاستم و شما شنونده پودکاست دیدگاه زن آنسوی دروازه هستید. خانوادیم آمی بزرگم بوده که توانستیم مکتب برم، پنتون بخانم و بالاخره خبرنگار شام. در دوران مکتب ام صنفی داشتم که دوست خوبم بود. می گفت که به بسیار مشکل از خانوادهش اجازه گرفته تا شامل مکتب شوه. زمانی که قصه از رفتن به پنتون و انتخاب رشته دلخواه می شد، او خاموش می نشست و به همه خیره می دید. فقط می دید و حسرت می خورد. می دانست که اجازه رفتن به پنتون را نخواهد داشت. دختران هستند که قربانی خواستای خانواده می شوند و نمی توانند که به آموزش ادامه بدهند و دختران هم هستند که بزرگترین حامیشان در این سفر خانوادهشان است، اما به خاطر تصمیم حاکمان فعلی حالا از آموزش در افغانستان محروم شدند. استی هم یکی از این دختران دانش آموز است. او به من گفت که با وجود اقتصاد ضعیف خانواده باز هم با حمایت پدر و مادرش مکتب را به پایان رساند و راهی پنتون شد. اما با بسته شدن دروازه های پنتون استی مجبور شده که در خانه بمانه. بیایید بیشتر از خود استی مشنویم.
ما هستی هستم از ولایت کابل و محصل بودم در ریاکی از رشته های انجینیری. به دلیل بسته شدن پانتون ها حالا از تحصیل باز ماندیم.
استی جان، چند ساله هستی و گفتی در یکی از رشته های انجینیری درس میخوندی، در کدام سال پانتون بودی که دروازه ها برویتان بسته شد؟
ما خودم الان 20 ساله شدیم. سال اولی دانشگاه ما تمام کردم. در سال دوم بود که دانشگاه ها برای ما بسته شد متاسفانه.
وقتی که در مکتب بودی آرزوی تمی بود که انجینیر شوی بخیر یک روزه؟
بله، ما یگانه آرزوی معمی بود که من انجینیر شوم. بعد مکتبم با مشکلات زیاد، چون از نظر اقتصادی و همچنان از نظر مشکلات خانوادگی بود، مکتب موفقانه مشکلات بود، البته زیاد بود، بازم موفقانه سپری کردم. بعد از آمادگی کنکور گرفتم و بعد از پاسی کنکور موفق شدم در رشته دلخواه من کامیاب شوم. بالاخره هم هدف من، آرزوی من این بود که داینده یک انجینیر فوق العاده شوم و اکتفا بایزی هم نداشتم که من در صرف دمی یا لسانس یا دوازده میخواستم که ماستری بروم و همچنان در دکترای خود بگیرم و به یک انجینیری موفق در سطح جهان باشم.
هستی جان، وقتی که میگی که انجینیری رشته دلخواهت بود، حتما دیگه در مکتبم لایق بودی و گفتی مشکلات داشتی اما لایق بودی. کدام مضامین بیشتر دوست داشتی و چندم نمره صنفت بودی و چگونه درس خوندی؟
من واقعا لایق بودم چون با کمکی مادرم، اکثریت یگانه کمکی بریم کرد مادرم بود، همیشه تشویقم کرد و حمایتم کرد. در زی سرحدی کم رسیدم، من مدیونی مادر خود هستم و همچنان پدر جانم که اگرچند که مردی بیرون از خانه بود و قدر زیاد نبودن، بازم اکثریت همکاری بود مادرم کتی ما داشت. ما در مضمونی زیاد کیمیا خیلی علاقه داشتم و یاد هم می گرفتم، لایق بودم. ما همیشه در درجه بودم، اول نمره، دوم نمره و از مکتب هم با فیصدی خیلی بالا فارغ شدم و در دانشگاه هم زمانی که وارد شدم ما دوم نمره صنف بودم. ما از بچه و دخترها دوم نمره صنف بودم. ما
با مشکلات وقتی که میگی درس خواندی، این مشکلات بیشترش چی بودن و چی گونه روی خودت تاثیر گذاشته بودن؟
ما خودی ما مشکلات اقتصادی داشتیم. معمولا افغانستان خودمو در کوهستان ها زندگی میکردیم و در همونجا مکتب خواندیم. اقتصاد ما خیلی ضعیف بودن، در خط فقر قرار داشتیم. پدر جانم یک مدتی را مریض بود که وقت خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب بود. بالاخره باز هم کوشش مادرم بود که ما را از مکتب نکشید و ادامه دادیم، حتی شبانه کار میکردیم به خاطر از این که یک لقمنان ما پیدا شد و روزانه میرفتیم به درس خود ادامه میدادیم. بعد از این که من صنف ده مکتب شدم، من امتحان دادم در یکی از موسسات خارجی، باز در اونجا به حیث معلم مقرر شدم، به حیث استاد در مکتب مقرر شدم. باز از امو طریق تا امو سرحد هم خوب بود، وضعیت اقتصادی ما خراب بود. بعد از او باز خودم زمانی که استقلال مالی پیدا کردم، بعد از صنف ده، صنف ده و یازده و دوازده را هم کار کردم، هم درس خواندم. بعد از او باز یک سری موفقیت هایی بیشتر تانستم که بدست بیارم.
استی جان، در خانواده چند نفر هستین؟ آیا دیگه خواره و برادرها هم متعلم بودن یا هستن، درس خواندن یا میخونن؟
ما چهار تا برادر هستیم، چهار تا خواهر هستیم. دو تا برادرم از ما کلان است، اونا کمی درس خواندن. البته یکیش در نظام بودن که شهید شد دمی تحولاتی که پیش آمد. دیگه یکیش هست و خودم هستم. اونا تحصیل کرده بود کم تا صنفای نو ده اینا را. باز خودم اولین کسی بودم که وارد پانتون شدم و بعد از من دو تا خواهرای دیگه هم هست که اونا هم پانتون میخوندن. یک صنف اول بود، هم سمستری اول خلاص کردن، باز دروازه پانتون برایشان بسته شدن. یکیش امتحان دادن، موفق شدن، اما هیچ وارد دانشگاه نشدن و فعلا هم یک تا برادرم دانشگاه میخونه، یک تا برادرم مکتب و یک تا خواهرم هم خورد است صنف شش مکتب هست.
وقتی که میبینی که برادرت میتونه بره به پانتون درس بخونه و خودت یا همشیرید نمیتونین که برین درس بخونین، یا قرار است که یک همشیره دیگه اگه وضعیت به میگونه دوام کنه بعد از صنف ششم نتونه درس بخونه، چی در دلت میگذره؟ چی احساس میکنی باز استی جان؟
زمانی که من میبینم برادرم میره پانتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم. واقعا خیلی برایم سخت تمام میشه. یک مدتی را خودم را حتی افسردگی گرفته بود. من افسرده بودم، یعنی شاید ات فکر میکردم که شاید من دیگه دیوانه شدم، در او سرحد رسیده بودم و همچنان هم دو تا خواهر دیگه هم که هم مثل مور شده بود. باز بعد از این در کدام مستاد باز امتحان دادم، شاملی کار شدم، باز خوبتر شدم. دیگه واقعا جگرخون میشم زمانی میبینم برادرای ما میره اما خواهرای ما نمیتونه. حتی امو خواهرم که صنف شش مکتب است میگه ما که امسال فارغ میشم، صنف شش هستم، از این به بعد چی کنم؟ اما زمانی که میگه جگرخون میشم، اما ای که کار از ما بر نمیاد دیگه، ایشی از دل ما خدا خبر است، خود ما دیگه.
اکنون شما سه خواهر هستین که هر سه تان محروم شدین از آموزش. یک خواهرتان اگه وضعیت به میگونه ادامه بیافه سال دیگه معروم میشه. وقتی بین خود میشینین از چی قصه میکنین؟ در خانه چی مصروفیت دارین؟ یعنی در کار خانه سهم میگیرین، مطالعه میکنین، چی میکنین؟ اوقاتتان چگونه سپری میکنین؟
یک مدتی بود مطالعه میکردیم، یعنی میگفتیم شاید وضعیت خودتر شود، شاید دانشگاه ها باز شود، مکاتب باز شود. مطالعه میکردیم، واقعا سر انگلیسی خود کار میکردیم، بیشتر سر زبان ها کار میکردیم. میگفتیم شاید کدام بورسی گیر ما بیاید، کدام کار شود. اما در این پسانی واقعا ناومی شدیم، فقط مصروفیت کارهای خانه. خودیم که دمی چند وقت پیش در مؤسسات کار میکردم، باز قرارداد ما هم خلاص شد دیگه، نمون مؤسسات خارجی را. باز دمو خاطر آل فعلا بیکار است، من بیکار خانه. باز زمانی که بین خود میشینیم خود ما خاطرهای پانتون خود میگیم، واقعا افسوس میخوریم به اون روزای خود. کاش که برمیگشت، اما دیگه آیا و روزا بر میگرده نمیگرده؟ آیا دروازه پانتون مخاطب برای ما باز میشه نمیشه؟ نمیفهمیم.
از خاطرات یاد کردی، کدام خاطره برات شیرین ترین است، از پانتون یا از مکتب؟
خاطرهای پانتونی ما که با هم صنفی های خود زیر یک سقف دخترها و بچه ها میشیشتیم، درس میخواندیم، با واقعا یک فضای دوستانه و برادرانه و خواهرانه بود. خیلی چیزها را از همدیگر یاد می گرفتیم و همچنان از این که من یک شاگردی لایق بودم زمانی که بریم هر سمستر بریم تحسین نامه، تقدیر نامه از طرف دانشگاه، از طرف خودی همو پانزه، از طرف دانشگاه ما برای ما داده می شد. این خیلی برای خاطره های لکس باید ماندنی برای ما تبدیل شده. بالاتر از این رویاها داشتیم، اما اکنون که میبینم آیا او رویاهای برآورده میشه نمیشه نمیفهمم، ولیکن او خاطرات من واقعا باید ماندنیه.
برای من گفتی که در زیر یک سقف با پسرا و دخترا یک جای درس میخوندی، اکنون طالبا هم امیره میگن که محیط مناسب نیست، به می خاطر پنتونا را به می خاطر دروازه های پنتونا را بسته کردن، و یا ای که مثلا شرایط مناسب نیست، یا مثلا اجاب بگونی درست مراعت نمی شد. یک کم برای ما از پنتون خود، از فضایش بگو، چی گونه فضا بود؟ آیا فضا مناسب نبود؟ اگر نبود چطور خانواده ها با شما را اجازه می دادن؟ ای گپ که اکنون طالبا میگه، ای گپ چقدر صحت داره؟
من در این موردی که مثلا طالبا میگه شرایط مناسب نبود یا حجاب رعایت نمیشود، واقعا هر کس از دیدگاه خود یک تعریفی مختلفی داره راجع به یک چیز. شاید من تعریفیم چیز دیگری باشه، از حجاب اونا چیز دیگری باشه. به نظر ما زمانی که ما درس میخواندیم، خودم زمانی که وارد دانشگاه شدم، هیچ گونه به حجابی را که ما ندیدیم. کالای ما مناسب بود دیگه، کدام به حجابی ما ندیدیم. زمانی مثلا اگر ما به حجاب می بودیم، در اولین کاری که می کردن فامیل ما را اجازه نمی دادن که ما در همچین محیطی بریم، چون اونا بیشتر از کسای دیگه دلش واقعا برای ما می سوزه، برای پیشرفت ما، برای ترقی و پیشرفت و موفقیت ما اونا بیشتر فکر میکنه. نظر خود ما ای است، اما این که یه حکومتی ما چی تعریفی داره، اینش دیگه منحصر به خود از این حکومت، از این دیدگاهی، از این گروه میشه که چی تعریفی میتونه بکنه.
با دوستای پنتون در تماس هستی؟ با دخترایی که مثل خودت محروم شدن از آموزش در تماس هستی؟ بین خود چی میگین و چی میگن، در کدام وضعیت هستن؟
کل ما بله در تماس هستیم. کل ما همی زمانی که برای همدیگه خود تماس میگیریم، در ارتباط میشیم یا کدام جایی میشینیم، کلن همی گپ میزنیم که یک روز آیا دوباره در یک زیر یک سقف بریم با هم درس بخونیم نخونیم، چطور شوه آینده ما، چطور شوه. و همچنان بعضی سنفی های ما که واقعا اقتصادشان خوب بودن، رفتن به خارج از کشور تحصیلشان ادامه میدن، و یک مقداری که البته به دلیل مشکلات خانوادگی و همچنان در امروزه که در افغانستان فقر گپ اول میزنه، به علت از فقر و مشکل اقتصادی نتونستیم که بریم. بعضی سنفی های ما رفتن ایران، رفتن بعضی هایشان حتی کسی خارج داشتن، رفتن آمریکا، کانادا، از ایت جای هم رفتن.
هستی جان، با برخی از خانواده ها یا دخترای محروم از آموزش وقتی که من گفت زدم، یا تو ترس هم داشتن که اکنون کال دیگه دروازه پنتونا برای ما بسته شده، شاید گزینه بعدی ازدواج باشه. برخی از دخترا ازدواج هم کردن، به می که خانواده ها گفتن خب وقتی که آل درس و تحصیل نیست، پس ازدواج کنین، تشکیل خانواده بتین. خودت خب با این نگرانی ها روبرو نیستی؟ با تجارب در اطرافت خب روبرو نشدی؟
از دو قسم نفر ها، بعض دوستای ما، یعنی بعض سنفی های ما همی کار کردن واقعا. بعد از این که ما محروم شدیم، رفتن دنبالی زندگی مشترک، یعنی عروسی کردن. اما خودم براجعه در این تانس هیچ فکر نکردیم. ما در استقلالیت خود فکر کردیم، ما چی قسم موفق شون، چی قسم بتانم باز هم به آرزوهای خود برسم.
اگه وضعیت به میگونه ادامه بیابم، پلان بعدی خودت چیست؟ پیش خودت دیگه کدام گزینه ها است؟
اگه امی قسم ادامه پیدا کنه، من خودم کوشش میکنم که بعضی اسنادهای مورد ضرورت آماده بسازم. اگر اقتصادم یاری کرد، و خودم امالی یکی از مشکلاتی که من دارم مشکل اقتصادی است، که واقعا من نمیتونم به خارج از کشور برم به تحصیل میدامه بتم. اگر اقتصاد میاری کرد دنبال یزی هستم که برم به یک از دانشگاه های خارج از کشور حداقل لیسانس خود بگیرم من. ادامه تحصیل بتم.
پس از برگشت طالبا به قدرت جوانای زیاده یا افغانستان ترک کردن یا تلاش میکنن که ترک کنن. آیا این یگانه گزینه است که برن بیرون از کشور یا خودت مثلا بیرون از افغانستان بری یا کدام راه حل دیگه هم به نظر ته است که در داخل افغانستان او راه حل وجود داره؟
در داخل افغانستان خو ما زنای افغانستان یا دخترها هیچ چیز گفتن نمیتونیم. چیز گفتن نمیتونیم راجع به راه حلش، آیا راه حل وجود داره نداره. زمانی که اینا نمانه که ما مکتب بریم، دانشگاه بریم، در داخل از افغانستان فکر نکنیم دیگه راه حل وجود داشته باشه. اما از اینی که ما از افغانستان میریم و خارج از کشور به یک دانشگاهی میخوایم ادامه تحصیل بدیم، واقعا ما خوشحال نیستیم که بگم تنها راه حل همی است. بنا به مجبوریت ها و همچنان محدودیت هایی که هست به او خاطر میریم، باز هم میخوایم به کشور خود برگردیم، در می کشور خود باشیم.
چقدر مهم است که به نظر خودت که زنا تحصیل کرده، دخترا تحصیل کرده باشند در یک جامعه؟ چرا باید زنا هم تحصیل کرده باشند؟
خیلی مهم است. زمانی که یک مرد تحصیل میکنه، یک مرد تحصیل کرده است، فقط یک فرد تحصیل کرده به وجود میآید. اما زمانی که یک زن تحصیل کنه، یک خانواده تحصیل کرده را میسازه.
یک زن تحصیل کرده، یک دختر تحصیل کرده چگونه میتونه که به جامعه کشور خود خدمت کنه؟ در کدام نقشا میتونه بازی کنه؟
زمانی که یک مرد تحصیل بکنه، زن تحصیل کرده وجود نداشته باشه، یک زن میتونه یک زن دیگر، یک دختر میتونه دختر دیگر درک بکنه، مشکلاتش و کلی چیزهایی که یک زن نیاز داره میتونه خوبتر درک بکنه و به مو مشکلاتی که داره یا از طریق گفتگو یا از طریق بعضی توانایی هایی که داره میتونه برش کمک بکنه، چی از نگاهی آموزش، چی از نگاهی فکری و همچنان بعضی مسائل های دیگه. یک مرد نمیتونه که برای یک زن مشکلات یک زن بفهمه یا بیشتر در مشکلات از او بتونه رسیدگی بکنه. مثلا من خودم خود مثال میزنم، مادر من یک زیاد سواد نداره، اما کمتومی که خوانده. اگر امروز مادر من سواد نمیداشت، من واقعا شاید دزی جایی نمیرسیدم. زمانی که ما مکتب زمانی از 24 ساعت ما 4 ساعتش نهایت 5 ساعتش مکتب میریم، دیگه در خانه هستیم. واقعا مادرم تشویق میکرد، مادرم همکاری میکرد. زمانی من سنف اول بودم شاید نمیتونستم قلم خود از دست خود بگیرم، مادرم همکاری میکرد. امروز اگر ما واقعا خانواده تحصیل کرده ای هستیم، اگر میتونی ادامه این شرایط پیش نمی آمد، شرایطی دوران جمهوریت می بود، واقعا خانواده موفق می شدیم. اما به دلیل از این شرایطی که پیش آمد نتانستیم. اگر امو پدرم شاید باسواد می بود، چون مردی بیرون از خانه بود، باید بیرون از خانه کار میکرد، برای ما نفقه می آورد، او قدر شاید تأثیرش زیاد نبود. چون که مادرم باسواد بود، تانستیم یک خانواده موفق تری باشیم در جامعه. و همچنان شاید در جایی که ما می بودیم، یعنی مادرم که کمی سواد داشت، بعضی های دیگه که اما اطفال و دخترها و پسرهای خود روان میکرد، اونا یاد میگرفتن یک چیز را.
تا صنف شش سعیسته که نوشتن و خواندن میتونه دخترها یاد بگیرن، اما صنف شش کافی است برای یک دختر که فارغ شوه و دیگه بعد از او اجازه نداشته باشه که تحصیل کنه؟
نه، کافی نیست. شاید ذهنها متفاوت است، شاگردان متفاوت است. شاید در شهر مثلا در کابل اینتر جایا شاید یک کسی که تا صنف شش را میخوانه شاید بتانه خواندن نوشتن، اما در اطراف ها در زو جاهایی که محروم هستن، حتی استاد سایه هم ندارن، تا صنف شش ما کسایی را خودم درس میدادم، کسایی بودن که صنف شش بودن، اما اندازه صنفی اولی که مثلا در کابل اینتر جا درس میخوندن نوشتن نمیتونن، خونده هم نمیتونن. اما یک مشکل خود رفت نمیتونه که یک خطی که یک جای باشه، یک آدرسی که یک کسی برش بده، اونمو کار را نمیتونه. کفایت نمیکنه تا سن پیشش هیچی نیست. بعضی شاید یک مقدار مشکلی حتی یک آدرس هم چیزای خود بتانه مشکل خود رفع بکنه، اما اکثریت نه.
خواست خودت چی است استی جان؟ چی میخوایی مثلا از حکومت، از جامعه جهانی که بار بار گفته که در کنار زن و دخترای افغانستان استاده باقی میمونه، خواستت چی است؟
خواست ما از این حکومت همی است، ما دخترها حاضر استیم با امو حجابی که میخواین، با امو مزامینی که میخواین که برای ما تدریس بکنن، فقط دروازه دانشگاه ها و مکاتب را برای ما باز کنن. و خواست ما از جامعه جهانی هم همی است که زنای افغانستان را هیچ وقت تنها نگذارن، پشتشان باشن تا اینکه زنای افغانستان هم به حق و حقوقشان دست پیدا بکنن، ما را تنها نگذارن.
آینده خودت در کجا میبینی اگر پندونها باز شوه، و اگر نشوه باز آینده تا در کجا میبینی؟
آینده من اگر همی پندونها باز شوه بتانم درس من ادامه بتونم بعد از این که فارغ شوم، شاید من یک آموزگار خیلی خوب و همچنان یک در بخشی که من میخوانم انجینیری هست، شاید یک انجینیری عالی و یکانه آرزوی من ای است که من بعد از این که از دانشگاه فارغ شوم، کوشش معمی است که دوباره در مو دانشگاه جست شوم به حیث استاد در برای شاگردای امی وطن، برای جوانای امی وطن ما یک راهنما باشم. اگر دانشگاه ها برای ما باز نشوه، اینمی وضعیت که نمالی هست، شاید خانه نشین باشیم دیگه، خانه نشین باشیم و محتاج باشیم که مثلا کی برای ما کالا میکنه، کی برای ما نفقه میاره. شاید اگر دانشگاه ها باز شوه، خود ما یک استقلالیتی برای خود پیدا بکنیم.
تمنا بی‌نظیر جهیش، خبرنگار و فعال حقوق زنان، میگوید که دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نباید مایوس شوند، باید ادامه دهند و قوی بمانند. او در مورد اهمیت آموزش برای دختران و زنان میگوید:
داشتن سواد در تمام ابعاد زندگی بسیار مهم است. یک زنی که با سواد باشه درگیر موضوعات پیش پا افتاده نمیشه. یک زن و یک دختر که با سواد باشه، او بیشتر تلاش میکنه که اپدیت باشه، از موضوعات روز آگاه باشه. یک زن که اپدیت باشه، مشکلات خانوادگی کمتر میداشته باشه، یعنی گپ خسران خانواده برشون مهم نمی باشه. یک زن یا یک مادر یا یک بانوی که با سواد باشه، تربیه بسیار خوبه، فرزندان هم یاد داره، بلد می باشه و می داشته باشه. و داشتن سواد بر همگی مهم است، بر خصوص بر زنها، بر خصوص بر مادرها، بر خصوص بر دخترها که نیم از مهم پیکر جهان و جامعه را اینا تشکیل می تند. و داشتن سواد برای یک مادر باعث میشه که یک اجتماعی با سواد و با ثبات تشکیل بده. من امیدوار هستم که هر چه زودتر این مشکل دخترها و خانمای ما و دختر خانمای ما حل شده. ولی یک پیام دارم بر تمام کسایی که صدای ما را میشنوند، اینا استاب نکنند. اگه در دروازه مکتب بسته شده، اینا مطالعه کنند، کتاب بخوانند. حالا شما میفهمین که سوشل میدیا یا هم رسانه های اجتماعی، مثلا یوتیوب، مثلا فیسبوک ها، اینا هر کدام از این طریق ها میتونه اینا آموزش ببینن، پرورش ببینن، مطالعه کنن، کتاب های صوتی بشنوند، مقاله بشنوند، مقاله بخونن. داشتن سواد از طریق اینترنت داشته باشن. سالهای گذشته زمانی که بار اول طالب آمد، هیچ چیز در اختیار کسایی که ما کودکان و زمان بودیم در اختیار ما قرار نداشت. ولی حال خوشبختانه داشتن اینترنت و میدیا و همچو از طریق اینترنت میتونن بسیار براحتی با منابع بسیار اساس و منابع عمیق دستیابی پیدا کنند و برسن و مطالعه کنند. و در پولی مطالعه ورزش همچنان فراموش نکنند که ورزش باعث میشه ذهنشان و وجودشان جوان و آگاه بمانند.
ای بود قصه هستی یکی از بیش از 100 هزار دختر که به گفته سازمان ملل متحد پس از بسته شدن دروازه های پانتون ها در دسامبر 2021 از سوی طالبان از آموزش محروم شده. در پودکاست بعدی دیدگاه زن آن سوی دروازه با یک قصه نو برخواهیم گشت.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان بایس معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست به این کارها مشغول هستند. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که این صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از اینجا شروع کنیم که از زندگی امروزی تان اگر شروع کنیم و تا آیسته آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگیتان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که کتابای اطفال شروع کردیم از خاطر به طفلایی که خودم هم نواسادار شدیم به اصطلاح به نواسا می به نام پرندگان به دو زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ هاست و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خودم ها که در مکتب خوانده بودم. امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارمش زیر بستم از فیلا.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
ما خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. قرار مدیر معارفه انکشاف دیات بود در کابل و در چهار سال به اطراف مقرر شده بود که در چهار سال از سنفر پنج، شش و هفت ما در چهار کار خوندیم. به سنفر شش بودم که قلت معلم بود در اطراف در دیات چهار کار، باز مرام باعث معلم سنفر اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف شش مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما به اسم معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم ها در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات به اسم معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود و خودم یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رسانده؟
متوسطه فقط به بعد مکتب زرگونی کابل درس خوندم و بعد از یک سنب دوازه خلاص شدیم به فاکلته ادبیات چوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردن؟
در کارم استاد یونیورسیتی فاکولته میگرفتن دوره چون دون را بودم در چیز، اما عین که امتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عروسی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اونجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین، در اونجا چی مشغولیت بود؟ چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سمپسی عروسی کردم سمپسی فاکلته بودم که عروسی کردم. آمدم آلمان برای یک ماه با شوهر ما خواست خودم که فاکلته تمام کنم. شده من میخوای گرفتم باز دوباره آلمان بیم. وقتی که فاکلته خلاص کردم سال 1977 آمدم آلمان. دیگه تاله برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم. اما آرزوی یک سال و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین. در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که آنهایی که افغانستان تولیم جهد پول جمع میکردیم، کمک میکردیم به افغانستان. و ما خودم به خاطر بچه های افغانه که اینجا بودن اول تا اولا کم بود، اول دو بچه خودم بوده سه چهار بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوی دو برد آمدیم. و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم، یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چیشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری آلمانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و در سال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در هایدلبرگ. همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شویم و خیمه میزدیم بر افغانستان. خصوصا زمان جنگ شد دیگه بعد از همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم. همراهیم شاگردا و والدین شاگردا رو کمک میکنن. دیگر در اتحادیا بودیم چندین بار کشکم ایتالیا باز کنیم بسکل افتتا کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین. وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم نمیدونم دو چون ما یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل دو شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان. باز جمع جمع شدیم. خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود سوال کردن. بسیار ناراحت بودیم. اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نامش ما که در یونیورسیتی ما که در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد. یک امتحان یونیورسیتی را دادیم، باز در کورس های آلمانی را در کورس های یونیورسیتی میخواندیم. هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست. از امو شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اصلاح معرفی شد. من میگفتم او افغانستان. وقتی تو مرا سوال میکنن که کجا اومدی میگم از افغانستان. راستی نمیخوام میگم در افریقا است که در کجا افغانستان. اما ما به اندازه ناراحت بودیم. خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده و در بین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان. امکان نداره که اینا بتانند افغانستان بمانند.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که میبینیم شما کتاب های مصور برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده هاست یا چی حیوانات است، به خاطر نامای زناره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی می بودین و از او آموخته های تانه در باید بر دیگران می آموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چین اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه بر نان باز نان افغانی پرسن می پختم و هر کدام می پرسید بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام من دازم و بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها بچتو. شروع کردم به نوشتن مقدارها رو تعیین کنم که چند روز که چیز میکردم و مقدارهاش تعیین میکردم. باز کتابخانه رو رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. منو شروع کردم، اول کوش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما هم کورس های آلمانی را سپری کردم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا ما میگم که تو یا کمک کنم، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر. شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم، آیست آیست اینی نسخه ها را که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آیست آیست یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم می رفتم کار خیریه افغانستان به اصرار رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتم، اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشرشناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تا اصلاح میکنم به اصلاح غلطی های امرایش هم. اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بازم بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد پروختم که یک جلد دیگه مانده از چاپ چهارمش، تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم، اما چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفروشم و مو با اون جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراره که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکی شناخته شوه که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از اون زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگن فولکس هوشولی هایدلبرگ و تقریبا با امیر کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یک کسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بسیده، یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا، ما او رو نمیشناختم، یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسید و زد کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم می بودم. تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت، من رئیس معلم بودم، نسخه ها رو کپی می کردم برای از اونا می دادم، اونا خودشان پخته می کردم، مثلا تنمایی می کردم که اگر اشتباه می کنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اصلاح. باز در اونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی می دادم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم. سوال کردم بازم او ده گفت یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از روست، باز هر وقت که جای خالی شد به شما آوال میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان، در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران
علاقه داشتن باز می اومدن فارسی یاد می گرفتن در کورسای فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از آلمان شرقی بود و از طریق از روی تدریس می شد و از برابر مکتب کلانتالار در مشکل بود. خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردان مواد درسی رو هر روز خودم نوشته می کنم، خودم تهیه می کنم، می بردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس می کنم. تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس می شد در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودمان تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فیلان هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش هست به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکنم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با افغانا کمک میکردم، با بچه هایشان که کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم، همه خیریه بودم رضاکارانه. در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم در نمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است، که بسیار او موفق بود و اون رو یک مرد باید چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از این کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این آیدیا یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
خب ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم، یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در اون قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، من یک انسان استم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. من ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازدید داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. بازی کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی، به اصطلاح ترجمه کردیم در بازار است فیلان. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است، ابوجان ابوه نامش است، کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش به ایسه قصه و به زبان فارسی یک زده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زده و این کتاب های فعلا اینوی چهار کتاب که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم، دیگه میتونیم میخواییم پشت بوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب های زده باره تدابیر وقایعی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما از این سن خورد و نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه میتونست خود ما در خانه معلم کلان شدیم. پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیاد و خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فیلمانشان میداد بر جوان ها، بر طفلا، بر دیات میرفت، ما رو مگان فمرا خود می بود. شاید از مادر معلم سر معلم مکتب بود و دخانی معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بی امیر من کلان شدیم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و عطا آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه است این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورتدا. من وقتا که یک افغان نبود، من همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراه شان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها را نوشته کردم، در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورده جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکردم. همه قسم تقریبا جمع شد. باز ما به کلشانم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل ها را چاپ کردم. یک کتاب کلش هم چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم، با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل و قدر چیز نبود. این فرزن کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد، تقریبا 500 دانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم آماده کردیم، اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم، خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره. بله. با وجود که شما خودتان بله. میگین که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را آیدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانه که هر افغان که آلمان نمد در آیدلبرگ میامد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، ما دو نفر زن ها. باز مردا که داخل شد به اصلاح چیزیش از بین رفت، گروپ اتحادیه زنان افغان تا آلمان. منطقه اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بن میرفتیم. همی گروپ اتحادیه زنان هستیم فعلا با افاو. باز امو سال اول گفتم مذارت خواستم که چیم بچه ها خورده است، فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که همین که به شما پیشتر گفتم. باز یک دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم، همین پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن اعانه دادم، مثلا همین مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم به اتحادیه توفه داری کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کل شو وقف کردین به خدمت به دیگر ها و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانم های افغان هستن که امروز افغانای ما رو میبینیم که با چی شرایط سخت خوشن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک بخواید، اما آرزوی من ایست که مردم در پشت زنهای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که با تنهایی زنها رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی من ایست که همه زنها بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله، اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. من نگاهی به خاطر که من که اومدم پنج بار آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانند آرزوهای خود به دستن
و اینا یک پشتوانه هم کار دارم، یک کسی از نگاه مالی و معنوی. دیگه آرزوی من میست که همه با آرزوی خود برسم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدرفضل شنیدید که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودند، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.